پیوندها و همبستگی های تباری و قومی را می سازد و منش ملی و روانشناسی مردمی را پدید می آورد، نمادهای ویژه خود را می آفریند. این نمادها را می توان نمادهای تباری نامید. سنتها و هرانچی هنجارها و ارزشهای ملی را پدید می آورد ریشه در ناخودآگاه تباری گسترانیده است. از این ترتیب باید گفت سرودهای ملی هر کشوری متناسب با روحیات و فرهنگ آن کشور آگاهانه یا ناآگاهانه خلق شده و معمولا با باورها و اعتقادات جمعی در پیوند نباشد مقبولیت عام نخواهد یافت و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. تأثیر سرودها در روحیه و خلاقیت ملت‌ها انکار ناشدنی است. این تأثیرات در دوران حاضر که سرودهای ملی نه فقط در دربارها و مکانهای دینی بلکه در مکانهای آموزشی، ورزشی و غیره در سراسر دنیا به شیوه احساس شونده و بارز و در هر روز بیش از صدها بار بر پهنه هر کشوری به اجرا می آید بیشتر است. به درستی می توان گفت که این سرودها بخش مهم و شاید مهمترین بخش فرهنگ و باورهای عمیق یک قوم است. از رهگذری این سرودها می توان افکار، اهداف، آرزوها، باید و نبایدهای هر ملتی را تا حد زیادی تشخیص داد. مقایسه و تحلیل همه پهلوهای سرودهای ملی ایران و کشورهای چون آمریکا، دقت در الفاظ به کار رفته در این سرودها و حتی نگاه به فلسفه و تاریخ سرودن آنها حقایق انکارناپذیری را نمایان خواهد کرد که خلاف ایده‌های رسانه‌ای است. با جز کتاب سرودهای ملی کشورهای جهان نوشته پویان آزاده که تمام سرودهای ملی جهان را بدون تجزیه و تحلیل به چاپ رسانیده، تا به حال مقاله یا کتابی که سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را با هم مقایسه کرده باشد و چاپ نرسیده است. با این حال باید گفت روحیه صلح طلبانه و دفاعی ایران و حس برتری جویی و جنگ طلبانه آمریکا که ریشه در فرهنگ هر دو کشور دارد حداقل نتیجه است که از مقایسه این دو سرود به دست می آید. از این رو برای کشف حقیقت ها و نمایان کردن فرهنگ دو کشور مقایسه این دو سرود کار شایسته و بایسته خواهد بود. آگاهان و کارشناسان امور تاریخی سرودهای ملی را به نوع‌های مختلف تقسیم بندی کردند. از جمله آنها 1 سرودهای مذهبی، 2 سرودهای نظامی و 3 سرودهای اپرایی و 4 سرودهای محلی است. مفهوم سرود ملی یا دینی نه به معنی امروزی از دیرباز در ایران جایگاه ویژه داشته است. قرائن بسیاری وجود دارد که این سرودها با موسیقی همراه بوده و نزدیکی این دو، یعنی شعر و موسیقی، در ایران سابقه بس درازی دارد. شعر و موسیقی از لااقل 6 قرن قبل از میلاد جزی جدا نشدنی زندگی نیاکان آریایی ما بوده است. حتی کهن‌ترین آلت موسیقی بادی که تا کنون در جهان کشف شده است، ساز باد سفالین است که در حفریات هفت‌تپه در ایران به دست آمده است. این سرودها بیشتر به صورت نیایش‌ها و دعاها بوده که در دربارها و مراسم دینی و غیره خوانده می‌شده است. و اما در میان سرودهای ملی کشورهای دنیا کهن‌ترین سرود، سرود ملی کشور انگلستان است که همزمان با ظهور یعقوب‌ها در قرن 17 میلادی سروده شده است. در شرق نیز اولین سرود ملی، سرود ملی ایران است که در سال 1873 میلادی به وسیله آلفرد جان باتیستا ساخته شده و تا سال 1909 در مراسم گوناگون اجرا می شده است. این سرود یک بار هنگام ورود مظفرالدین شاه قاجار و در حضور وی در پاریس اجرا گردیده است. در دوره معاصر به وسیله بیژن ترقی برای آن ترانه سروده شده است و برای اولین بار به وسیله ارکستر ملی ایران به رهبری پیمان سلطانی در تالار وحدت تهران اجرا شد که خواننده آن سالار عقیلی بود. متن سرود چنین است: نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان وطن هستی من.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم.
از این ترتیب سرود ملی در ایران مراحل گوناگونی را طی کرد. درباره مرحله های سرود ملی در ایران همینک گفتاری آماده پخش است که می شنوید.
سلام، چقدر در مورد سرودهای ملی کشور ایران می دونید؟ ایران در طول تاریخ معاصر خود 5 سرود ملی داشته است. نخستین سرود ملی مربوط به دوره ناصرالدین شاه قاجار بوده و به عنوان سلام شاهی اجرا می شد و ابتدا قطعه موسیقی بدون کلامی بود که به سفارش پادشاه از سوی ژنرال نظامی موسیولومر فرانسوی در مدرسه دارالفنون ساخته شد. این قطعه بدون کلام اولین بار تیر ماه 1251 شمسی در مهمانی ملکه ویکتوریا با حضور ناصرالدین شاه قاجار نواخته شد و همان سال در فرانسه بر صفحه گرامافون ضبط شد. با الهام گرفتن از این قطعه سال 1383 قطعه ایران جوان با صدای سالار عقیلی به اجرا در اومد. پنجاه سال بعد زمان حکومت رضا شاه چیزی مشابه همین سلام شاهی به نام سرود ملی شکل گرفت. این کار به عهده انجمن ادبی ایران قرار داده شد. در انجمن ادبی ایران تصمیم گرفته شد که به سرودهای سایر ممالک گوش داده شود تا معلوم شود که سرود ملی چیست و چه مضمونی باید داشته باشد. بالاخره قرار شد که ساخت آهنگ آن به عهده آقای مینباشیان باشد. مینباشیان در مدرسه موزیک که شعبه ای از دارالفنون بود تحت نظر موسیولومر فرانسوی تحصیل کرده بود. شعر آن را هم شاهزاده افسر به عهده گرفت و به این ترتیب سرود ملی به سرعت آماده و به دربار تحویل داده شد. برخی ای ایران را سرود ملی می دانند، در حالی که این قطعه به رهبری روح الله خالقی و خوانندگی بنان اجرا شد و از آثار درخشان سرود میهنی می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سرودی بر اساس شعری از زنده یاد ابوالقاسم حالت و موسیقی زنده یاد محمد بیگلری با عنوان پاینده باد ایران اجرا شد. اما پس از مدتی به علت طولانی بودن تغییر کرد و سرود ملی کنونی با عنوان سرزد از افق جای آن را گرفت. آهنگسازی این سرود را حسن ریاحی انجام داد و شعر آن را ساعد باقری سرود.
از آن همراه در همین جا گفتار رفزنه را با بررسی موضوع سرود ملی به پایان میبریم. انتظار داریم که شما دیدگاه ها و نظرات خود را با دوستان ما در بخش رابط عمومی در میان بگذارید و ما از آنها استفاده خواهیم کرد. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از راز تندرستی خدمت شما رسیدیم. داروهای گیاهی و نقش آن در صنعت غذایی رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان دارویی، هم کارشناس برنامه مون هستن. از زمانهای قدیم از گیاهان دارویی به عنوان درمانی برای بیماری‌ها و در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ارتباط عمیقی بین انسان و گیاهان دارویی وجود دارد که به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد. نسل به نسل اعتماد مردم نسبت به گیاهان دارویی مختلف به عنوان منبعی برای حفظ سلامتی و تندرستی بیشتر شده است. انسانشناسان معتقدند که مردم از 7000 سال قبل از میلاد شروع به تهیه پماد و روغن‌های درمانی از گیاهان متعدد می‌کردند. طبق سایر سوابق تاریخی گیاهان تنها داروهایی بودند که 500 سال قبل از میلاد مسیح استفاده می شدند و اعتقاد داشتند که این گیاهان دارای خاصیت دارویی استثنایی و حتی قدرت‌های جادویی هستند. علاوه بر این که گیاهان به دلیل خاصیت درمانی و ترمیم کنندگیشان با سلامتی و تندرستی همراه هستند، افزودنی‌های بسیار خوبی نیز برای غذاها محسوب می‌شوند و طعم و عطرهای جدید و فوق‌العاده‌ای به غذای شما می‌بخشند. شما می‌توانید از انواع گیاهان تازه و خشک برای غذای مورد نظر خود استفاده کنید که در هر صورتی طعم و بوی خاص و منحصر به فردی به غذای شما می‌بخشد. در حقیقت گیاهان به شما این امکان را می‌دهند که درست بر روی میز نهارخوری خود طعمی تازه از زمین را بچشید و لذت ببرید. انواع مختلفی از گیاهان وجود دارد که می توانید به راحتی آنها را در باغچه خود پرورش دهید. داشتن این گیاهان به طور حیرت انگیزی مفید است. چند نمونه از آنها را با هم بررسی می‌کنیم. گیاه جعفری. این گیاه در مناطقی چون مدیترانه مرکزی به ویژه یونان، قبرس، اسپانیا، پرتغال، جنوب ایتالیا و مراکش جعفری به خوبی رشد می‌کند و ابتدا در این مناطق بود که کشف شد. با گذشت سال‌ها کشت جعفری در اروپا نیز رایج شد و از این گیاه به عنوان ادویه، سبزیجات و گیاه دارویی استفاده می شود. گیاه نعنا. نعنا گیاهی چند ساله و بسیار مقاوم است و کشت آن به طور گسترده در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا می باشد. نعنا یکی از معطرترین و خوشبوترین گیاهان است. به همین دلیل است که روغن نعنا در میان عطرها و رایحه‌های معطر محبوبیت زیادی دارد. این گیاه دارای طعمی تازه و تند است و وجودش در نوشیدنی‌های مانند موهیتو و آبقوره آنها را ایده‌آل می‌کند. برگ نعنا تازه نسبت به نعنا خشک به دلیل داشتن عطر و طعم گرم و معطرش بیشتر استفاده می‌شود. همچنین می‌توان با برگ نعنا تازه انواع مختلف چای و نوشیدنی را دم کرد و نوشید و لذت برد. مدت هاست که از برگ نعنا به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان بیماری هایی مانند درد قفسه سینه، معده درد، حالت تهوع و غیره استفاده می شود. پزشکان طب سنتی شواهدی پیدا کردند که نشان می دهد برگ نعنا قادر به درمان سندرم روده تحریک پذیر است. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان داروی.
گیاهان داروی و معطر در واقع طبق فارماکوپه یا دارونامه هایی که در سراسر دنیا وجود داره و در ایران هم این فارماکوپه گیاهی وجود داره، به طور مشخص در حال حاضر 500 نوع گونه گیاهی را به عنوان صرفاً گیاه دارویی در فارماکوپه گیاهی آوردن و به گیاه داروی گفته میشه که دارای ترکیبات فیتوشیمیایی خاصی هستن که اینها هم برای پیشگیری و برای درمان حالا انسان یا دام به کار گرفته میشه. این ترکیبات شیمیایی در اندام‌های مختلف گیاهی وجود داره که خب با استفاده از فرایندهای اینها استخراج میشه، استحصال میشه و در نهایت حالا در صنایع مختلف داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و سایر صنایع به کار گرفته میشه. ما برای اینکه جدا سازی کنیم یا بعضن بعضیاشون هم وجه مشترکی با هم دارن، ما گیاهان را حالا تو زمینه‌های دارویی و معطر که عرض کردیم، یکی به گیاهان دارویی که عرض کردم ترکیبات فیتوشیمی خاصی دارن که در صنایع داروسازی یا فارماسیوتیکال استفاده میشه. گروه دوم گروهی هستن گیاهان معطر، گیاهانی که هم در بحث پزشکی و در طب سنتی فراورداشون استفاده میشه، به خصوص در آروماتراپی یا رایحه درمانی، و بخش عمده‌ایشون هم در آرایش بهداشتی، در حالا تولید عطر عطرگلان سازی و سایر صنایع آرای بهداشتی. پس گروه دوم شدن گیاهان معطر. گروه سوم گیاهان ادویه‌ای هستند و آشپزخانه‌ای، گیاهانی که ممکنه اینها به خاطر باز ترکیبات معطرشون، طعم دهنده به مواد غذایی، اشتها آورنده و حتی امروزه در صنایع نوین غذایی به عنوان مواد طبیعی نگهدارنده که خاصیت آنتی‌اکسیدانی داره، جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های شیمیایی و نگهدارنده‌هایی شده که خاصیت ضد میکروبی و حالا ضد فسادی خیلی خوبی دارن. ولی بعضی از گیاهان هستن که هر ستا رو دارن، یعنی هم گیاه دارویی هستش، هم گیاه معطره، هم گیاه مثلا ادویه‌ای است. مثال میزنم برای شما، مثلا استخدوسی که از، یا مثلا رزماری، یا انواع ویشن، انواع نعناها اینها، یا مثلا گل محمدی. اینها گیاهانی هستن که هر سه وجه را دارن، یعنی هم دارویی هستن، هم معطرن و هم ادویه‌ای هستن. نمیتونیم برایشون خط بذاریم بگیم که این جز اون گروه ها نیست، ولی خب بعضی از گیاهان هم صرفا مثلا معطرن، مثل برخی از حالا گل ها، مثل یاسمن یا ارکیده ها. اینها نه، اینا صرفا معطر هستن، یا بعضی از گیاهان هم صرفا ادویه‌ای هستن، یا بعضن بعضی ها هم صرفا دارویی هستن. من سه چهار تا از گیاهی که خیلی خیلی کاربرد وسیع در صنایع مختلف دارن. استخدوس تو صنایع داروسازی، الان تو بعضی از داروها ما استخدوس رو میبینیم به عنوان حالا یک آنتی اکسیدان، به عنوان یک ضد باکتری، به عنوان حتی در کرم ها یا پماد هایی که برای ضد درد یا درد های عضلانی داره استفاده میشه، دامنه وسیع این گیاه کاربرد داره. یا رزماری هم همینطور، یا بابونه یا آبشنه که خرس کردن، مثلا همین استخدوس، خب سرشاخه های گل داره این گیاه، خیلی معطر هستش در صنایع داروسازی به عنوان ضد باکتری، به عنوان حتی ضد ویروس، به عنوان آنتی اکسیدان و به عنوان ضد درد، دردهای عضلانی به خصوص استفاده میشه. از اون طرف هم اگر نگاه کنید، بیس خیلی از صنایع آرایشی و بهداشتی که الان ادعا میکنن فراورده های ما طبیعی هستش یا ارگانیک هستش، بدون شک اکثرا میتونم بگم 70-80% حتی شوینده هایی که الان ادعا میکنن که سازگار با محیط زیست هستن و طبیعن، اینها از استخدوس استفاده میکنن و بیس خیلی از اترا و اتکلان ها هم به همین صورت از گیاه استخدوس است. در صنایع غذایی هم به عنوان طعم دهنده، به عنوان یک گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدان داره و جلوگیری میکنه از فساد، به خصوص تو بحث مباحث کنسرو سازی استفاده میشه. خیلی عوامل رو کیفیت گیاهان دارویی تاثیر میذاره. یکی از مباحث این که اولین قدم شناخت صحیح اون گیاه هستش. ما متاسفانه مثلا به نام آویشن تو بعضی از اقوام یا تو بعضی از مناطق کشور، خب ممکنه حتی کاکوتی هم بهش میگن آویشن، یا حتی مرزر هم بعضن آویشن صدا میکنن. این که باید به دقت از نظر گیاهشناسی علمی کاملا این گیاه شناسایی بشه و دقیقا مشخص بشه که این آیا همون گیاه مورد نظر هست یا خیر، چون گونه های مختلف، حتی زیر گونه های مختلف هم خواص داری متفاوت داره. دوم این که خب از چه مکانی جمع‌آوری شده، در چه زمان جمع‌آوری شده، در چه مرحله رشد گیاه، مرحله گلدهی بوده، قبل گلدهی بوده، در چه شرایطی خوش شده و در چه شرایطی نگهداری شده و چند سال نگهداری شده، اینها بسیار اثرگذار و کیفیت محصول هستش و به خاطر همین هستش که بعضی از عزیزان مصرف میکنن یا نتیجه عکس میگیرن یا میگن اثر بخش نبوده. یه نکته مهم هم اشاره کردن به این موضوع که دوز مصرفیش هم خیلی مهمه. بله، بالاخره هر دوزی اگر به میزان اون مورد نظر استفاده نشه، ممکنه اثرات جانبی داشته باشه، اگرچه گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی اثرات جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارن، ولی اونها هم دارن. این که بعضن مشاهده میشه بعضی از عزیزان داروی شیمیایی مصرف میکنن و همراه اون گیاه دارو یا داروی گیاهی استفاده میکنن، حتما این تداخل دارویی را با پزشک متخصصشون در میون بذارن، چون ممکنه اثرات سو یا اثرات منفی بر سلامتشون داشته باشن. گیاهان داروی و معطر و ادویه‌ای، مگر هست ستاره بخوام با هم بگم، الان چندین نقش را در صنعت غذایی دارن ایفا میکنن. خب به طب الان آنتی اکسیدان های شیمیایی داره استفاده میشه، مواد نگهدارنده شیمیایی استفاده میشه در صنایع مختلف لبنی، در صنایع مختلف عرض به خدمت شما که کنسرو و صنایع گوشتی داره استفاده میشه، و کم کم گیاهان دارویی و ادویه و معطر، چه خودشون، چه استارهاشون، چه استانساشون و چه ترکیباتی که استحصال میشن، حالا ترکیبات خاصی، نقش هم معطر کننده دارن، هم طعم دهنده دارن، هم افزایش اشتها. جالب اینجاست که بعضن بعضی هاشون هم رنگ طبیعی دارن، یعنی به جای اینکه ما از رنگ های مصنوعی استفاده کنیم، به خاطر اون ترکیبات که درشون وجود داره، رنگ غذا، طعم غذا، عطر غذا، افزایش اشتها، باعث خاصیت ضد میکروبی، خاصیت آنتی اکسیدانی و صدها خاصیتی که همراه با خودشون دارن، ولی به طب الان در صنایع غذایی عمدتاً به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و طعم دهنده و افزایش اشتها نقش بسیار بسیار مفیدی دارن گیاهان داروی، ادویه و معطر ایفا. بعضی از گیاهان ما خب اسانس دارن، گیاهان ما اسانس دار بهشون میگیم گیاهان معطر، گیاهانی که از اندامهای مختلفشون اسانس به دست میاد. من از ریشه بگم تا بیان بالا، مثلا از ریشه سنبولتیو ما اسانس به دست میاریم، از پوست درخت یا تنه درخت مثل دارچین اسانس به دست میاریم، از انواع گلها خب یا سرشاخه گلها، انواع نعنا، انواع آویشن، انواع ریحان، اینها اسانس از اینها به دست میاد. مختص اگه بگم از نعنا، خود نعنا، نعنا فلفلی، بادرنجبوی، از برگ و از اندامهای مختلف، از اندامهای مختلف اسانس به دست میاد که اسانس ها ترکیباتی معطر هستن، ترکیبات روغنی هن، اما روغن با روغنهایی مثل مثلا روغن کلزا و کنجد و آفتابگردون متفاوت هست، اونها روغنهای ثابتن، این روغن یا اسانس ها روغنهای فرارن، یعنی شما در فضای باز یا در ظرف باز میگذاری سریع در هوا منتشر میشن و متساعد میشن و ترکیبات بسیار سبکی دارن، به خاطر همین هم هستش که بهشون میگن ترکیبات فرار. خواص بسیار بسیار متعدد دارن، در صنایع غذایی، در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده میشن.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز به معرفی احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ در هفتم آبان 1363 در بیمارستان هشت رودیان تهران متولد شد. او فرزند ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی در تهران است. برخورد با طرفداران برای احسان خواجه امیری دلچسب است و از آنان انرژی می‌گیرد. مشغله های کاری او باعث شده بدقول شود و علت این که گفته می شود احسان مغرور شده را می توان درگیری های کاری او دانست و اینکه اکثر کارهای هر ترانه را خودش انجام می دهد و این کار وقت و انرژی زیادی از او می گیرد. می گوید از آهنگسازی برای خواننده های دیگر تجربه خوبی به دست نیاورده است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه ثانیه را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می کنیم.
عاشقتم دست خودم، این حالا تو سارم عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم، تو رو نمیفهمه کسی هنوز به اندازه من، خونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن سکوتو بشن، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، که دنیا دهیره میای و حس دلتنگی و دوری میمیره، میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم، چه لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم.
عزیزان، اولین کنسرت احسان خواجه امیری در سال 84 در کیش برگزار شد. تا کنون کنسرت های موفقی در شهرهای مختلف ایران برگزار کرده است. کنسرت او در سال 86 در 7 سانس در تالار وزارت کشور مورد استقبال بی‌نظیری قرار گرفت. در این لحظه قطعه بدادم برس را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم.
Thank you.
که برای من همه کسی، اگه هنوزم عاشق منی چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت روشونه تو گریه میکنم، منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه میکنم. تمام ها رد شدم ازت، ببین کجا شدم اسیر تو، به پشت سر
راهان گرامی. در رمضان سال 87 آهنگسازی برای سریال مثل هیچ کس را احسان خواجه امیری بر عهده گرفت. برخلاف میوه ممنوعه، برای ساخت موسیقی این مجموعه فرصت بیشتری در اختیار داشت. فضای این سریال اقتضا می‌کرد موسیقی هم فضای سنتی داشته باشد. آلبوم چهارم احسان خواجه امیری فصل تازه در بهمن ماه سال 87 منتشر شد. این آلبوم با وجود داشتن ملودی و تنظیم قوی در حد انتظار مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت، اما مانند سایر آثار او به فروش بالایی دست یافت. آلبوم پنجم او با نام یه خاطره از فردا با 12 قطعه در 31 شهریور سال 89 وارد بازار موسیقی ایران شد. در این لحظه ترانه جاده‌ای که ساخته بودم را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می کنیم.
خاطره دارم نمیرم، عطرت خواه تو هر جا به مشامم میخوره، همه ی وجودمو میگیره حس دلهوره، حالی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت، جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از سوخی و غمو میکسرم، اونی که دنیا شدم رفت و دیگه بر نگشت، جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میکسرم. موسیقی
کدوم رویا شدی رفتی اما من همونجام که ازم جدا شدی تو نمیری از خیالم و به هشش میبشینم توی هر حالی که باشم رو به رو تو رو میبینم اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکلی سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه پر نکشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم.
عزیزان، آلبوم ششم احسان خواجه امیری با نام عاشقانه ها پس از 2 سال وقفه در هفتم آبان ماه سال 1391 همزمان با سال روز تولدش منتشر شد. میگوید هر آنچه از من ارائه می شود بخشی از روح و اندیشه و زندگی من است و میگوید عشق یعنی زنده بودن و زندگی کردن. ترانه رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل را احسان خواجه امیری خوانندگی کرد. خواجه امیری برای تولید این قطعه از چهره‌های سرشناس چون روزبه بمانی در بخش ترانه و بهروز صفاریان در بخش تنظیم استفاده کرده است. و اما ترانه کاش عاشق نمی‌شدم را در این لحظه با صدای احسان خواجه امیری می‌شنویم. آلبوم 30 سالگی اثر جدید احسان خواجه امیری در سال 1395 منتشر شد. آلبوم شامل 11 قطعه می باشد که توسط مؤسسه آوای هنر عرضه شده است. در قسمت آهنگسازی علیرضا افکاری 8 قطعه، فرشید ادهمی 1 قطعه، احسان نیزن 1 قطعه و احسان خواجه امیری 1 قطعه همکاری داشتند. تنظیم کلیه قطعات بر عهده هومن نامداری بوده و در قسمت ترانه روزبه بمانی 6 قطعه، پویان بوترابی 2 قطعه، زهرا عاملی 1 قطعه، افشین یداللهی 1 قطعه و عاطفه حبیبی 1 قطعه حضور دارند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، از جمله فعالیت‌های اقتصادی ایران که جزء سیاست‌های راهبردی این کشور نیز محسوب می‌شود، توجه به اقتصاد دانش بنیان است. رهبر عزیز و اندیشمند انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای به دفعات در سخنرانی‌های خود به این سخن از مولای متقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کردند که العلم سلطان، علم قدرت است. از تذکرات پی در پی رهبر انقلاب به مردم و مسئولین توجه به علم آموزی و سرمایه گذاری بران است و اینکه ما احتیاج داریم به لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدیدی دائمی خواهد بود. آن وقتی این تهدید متوقف می شود یا خطرش کم می شود که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. در دنیای جدید قدرت واقعی به کشورهای تعلق خواهد داشت که به فناوری و نوآوری‌های جدیدتر دست یابند. از این رو رهبر انقلاب بر اقتصاد علم محور در قالب تشکیل شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد خلاقیت و بالا بردن بهره‌وری و راندمان کار در حوزه‌های مختلف اقتصاد تأکید بسیار دارند. ایران با وجود جمعیت جوان و نیروی انسانی تحصیل کرده از ظرفیت بالایی برای به کارگیری علم و دانش در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور برخوردار است. لذا سرمایه گذاری بر اقتصاد دانش بنیان را باید از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست. مبانی اقتصاد دانش بنیان را نوآوری، تحقیق و توسعه شکل می دهد. در کمتر از یک دهه گذشته ایران توانست رتبه خود را به لحاظ نوآوری در بین کشورهای مورد بررسی ارتقا دهد و از 120 به 60 برساند. بیش از 7000 مجموعه شرکت دانش بنیان در ایران به ثبت رسیدند. این شرکت ها در حوزه‌های فناورانه مختلفی همانند فناوری زیستی، کشاورزی، صنایع غذایی، فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای محصولات و خدمات خود را به جامعه و صنایع ارائه می‌دهند. در بخش صنعت و معدن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروزه بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معدن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
رسانه شدم و حتی آقای سجادی هم به تهران منتقل خواهد شد امشب برای ادامه روند درمان خودش. برای ایشون آرزوی سلامتی داریم و امیدوار هستیم که به هر حال ایشون وضعیتش به شرایطی برسه که بتونه دوباره سر کار خودش در محل وزارت ورزش حاضر بشه. گفتیم که این هفته رقابت‌های فوتبال جوانان قهرمانی آسیا هم شروع خواهد شد از روز 10 اسفند در کشور ازبکستان و تیم ملی کشورمون در گروه دوم با تیم‌های قطر، استرالیا و ویتنام هم گروه، تیم‌هایی که بازی با اونها چندان آسان نیست. تیم ملی جوانان اولین بازی ما برابر تیم قطر خواهد بود روز 10 اسفند، سپس سه روز بعد با تیم استرالیا بازی میکنیم، 4 روز بعد در واقع اسکای میکنم و آخرین بازی هم 3 روز بعدش برابر تیم ملی ویتنام خواهد بود، آخرین بازی ما در مرحله گروهی. این رقابت ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه انجام میشه و در نهایت 4 تیم برتر سهمیه حضور در رقابت های جام جهانی رو کسب خواهند کرد. در گروه اول تیم های ازبکستان، اندونزی، عراق و سوریه حاضر هستند که خب اندونزی به خاطر میزبانی رقابت های جام جهانی 2023 حضورش در این مسابقات بیشتر جنبه تدارکاتی داره و از الان مطمئنه که در رقابت‌های جام جهانی جوانان به عنوان میزبان حضور خواهد داشت. در گروه سوم هم تیم‌های کره جنوبی، تاجیکستان، اردن و عمان رقابت خواهند کرد و گروه چهارم را هم تیم‌های ملی عربستان، ژاپن، چین و قرقیزستان تشکیل میدن که بعد ببینیم کدام تیم‌ها میتونن که سهمیه رقابت‌های جام جهانی به دست بیارن. تیم ملی جوانان ایران اگر از گروه خودش صعود بکنه با تیم‌های اول یا دوم گروه اول، یعنی گروهی که تیم‌های ازبکستان، اندونزی، سوریه و عراق حاضر هستند، جدال خواهد کرد و به هر حال ما باید در بازی‌های جوانان آسیا نیم نگاهی هم داشته باشیم به بازی‌های گروه اول و ببینیم اون تیم‌ها چه نتایجی به دست خواهند آورد. همونطور که در همین برنامه اشاره کردیم، تیم‌های دیگر آسیایی برنامه‌ریزی بسیار منظم و همراه با بازی‌های دوستانه متعددی رو در نظر گرفتن قبل از شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا، سعی کردن که از همه امکانات استفاده بکنن برای موفقیت در رقابت‌های قهرمانی آسیا و تیم ملی جوانان ایران کار دشواری پیش رو خواهد داشت. در این مسابقات ما باز هم مثل گذشته چشم دوختیم به انگیزه بازیکنان، غیرت و تعصبشون در جدول با تیم‌های آسیایی و امیدوار هستیم این تیم بتونه سهمیه رقابت جام جهانی رو به دست بیاره، چرا که حضور در رقابت جام جهانی یعنی دیده شدن بازیکنان در یک میدان مهم بین‌المللی، احتمال انتقال اونها به تیم‌های خارجی و